ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 22 خرداد 1401 خورشیدی برابر است با 12 ژوئن 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگیم. در این مجله برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم فرهنگ قویمی و آخرین خبرها رو بشنویم از فرهنگ.
با درود فراوان، شبکه خبری کان متعلق به اسرائیل از خونسا شدن تلاش‌های ایران برای حمله به اهداف اسرائیلی در خاک ترکیه خبر داد. بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی اسرائیل موفق شدند به کمک ماموران اطلاعاتی ترکیه حملات طراحی شده از سوی ماموران جمهوری اسلامی در ترکیه را دفع کنند. این شبکه خبری درباره ماهیت و هویت اهداف اسرائیلی در ترکیه و چگونگی خنثا کردن تلاش‌های عوامل جمهوری اسلامی توضیحی نداده است. در پی ترور حسن صیاد خدایی، از فرماندهان نیروی قدس سپاه مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را به دست داشتن در این ترور متهم کرده و تهدید به انتقام جویی کردند. در پی این تهدید، اسرائیل درباره سفر شهروندانش به شماری از کشورها از جمله ترکیه، امارات و تایلند هشدار داد. در ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه بار دیگر در چندین شهر تجمعات اعتراضی برپا کردند. این ششمین روز از تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک هفته اخیر است. این تجمعات از جمله در اهواز، رشت، اصفهان، همدان، بندرعباس، کرج، اردبیل، عراق و کرمانشاه برگزار شد و در آنها شعارهایی علیه برخی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی سر داده شد. در همین حال، به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران، ماموران امنیتی با ضرب و شتم و بازداشت چند نفر مانع از تجمع بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه شدند. شمار دقیق افراد بازداشت شده مشخص نشده است. بازنشستگان در هفته‌های اخیر در اعتراض به شرایط سخت معیشتی تجمعات زیادی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. همچنان در پی افزایش بیوقفه بهای دلار در ایران، گزارش‌ها از تهران حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی بازاریان در سراح امین حضور است. ویدیوهای منتشر شده از این تجمع در ظهر یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروهی از کسبه و مردم در خیابان با سر دادن شعار ببندید ببندید از صاحبان کسب و کارها و مغازه‌ها می‌خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. در ویدیوهای دیگری، ورود موتورسواران نیروی انتظامی به صحنه تجمع برای متفرق کردن معترضان دیده می شود. دلار آمریکا که روز شنبه رکورد تاریخی خود را در مقابل ریال شکسته و به بالاترین سطح رسیده بود، در معاملات روز یکشنبه تا بیش از 33 هزار تومان هم معامله شد. و در خبر دیگر، سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد قرار بازداشت رضا شهابی، فعال کارگری زندانی، به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است. این اقدام مسئولان قضایی در حالی است که شرایط جسمانی رضا شهابی در روزهای گذشته رو به وخامت گذاشته است. آقای شهابی پیشتر در گفتگو با خانواده‌اش از فشار بازجویان زندان برای انجام اعترافات دروغین خبر داده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد به تازگی در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط او شده است. این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش بارها بازداشت و زندانی شده بود. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. ادامه سقوط آزاد ارزش ریال، نرخ دلار از مرز 33,000 تومان عبور کرد. بازنشستگان معترض باز هم در برخی شهرها با شعارهایی از جمله مرگ بر دولت بیکفایت به خیابان‌ها آمدند. و در حالی که روابط اسرائیل با شماری از کشورهای عربی منطقه رو به افزایش است، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نسبت به آنچه باز کردن پای اسرائیل به منطقه نامیده هشدار داده است. درباره این مطالب بیشتر هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. با افزایش بی سابقه نرخ دلار در بازار تهران و عبور آن از مرز 33,000 تومان، بانک مرکزی ایران از برنامه‌ای برای تزریق ارز به بازار و کنترل قیمت خبر داد. همزمان پلیس امنیت اقتصادی ایران هم ادعا کرده که بیش از 30 نفر دیگر را با اتهام ایجاد اخلال در بازار ارز بازداشت کرده است. اقداماتی که البته نتوانسته مانع اعتراضات مردمی شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
با افزایش نرخ برابری دلار تا بیش از 33,000 تومان، بعضی میگویند ممکن است در طول چند ماه دلار تا 50,000 تومان هم برسد. شایعه‌ای که به گوش کارشناس صدا و سیما هم رسیده. مصطفی خوشچشم، کارشناس مسائل بین الملل:
میدونید که از 2 هفته پیش آمریکایی‌ها یکی از ابزارهاشون این بود که دلار رو ببرن رو 40 50 60 با مداخله. اگر این اتفاق نیفتاده، حالا امروز سر صدا و اینها، منم دوست ندارم دلار 32.5 باشه، منم توی این کشور زندگی میکنم، اما اگر میبینید تا 32.5 32.800، دلیلش اینه و نرفته 40 50 60 به خاطر اینه که از چهارشنبه 2 هفته پیش مجموع اقداماتی از بانک مرکزی تا جای دیگه بعد از رسیدن مصوبه انجام دادن برای مداخله سنگین. حتی شنبه یک شنبه تعطیل، من خبر دارم از یک شنبه صبح تا شبش جلسه بود، بعضی از صرافی‌های دولتی و اینها رو حتی باز نگه داشتن، مراقبت کامل از بازار، به خاطر که اونا می‌خواستن پای قطعنامه تا خبر میاد ببرن بالا. و خب کار شد، دستگیری‌های انجام شد، 2-3 تا که به اطلاع مردم رسید.
هرچند مقصر اصلی این بازار آشفته ارز مثل بسیاری از مشکلات دیگر کشور آمریکا معرفی شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با شرایط فعلی افزایش قیمت دلار تا 50,000 تومان امکان پذیر است. نگاهی به قیمت سکه در بازار تهران و مقایسه با قیمت جهانی طلا نشان می‌دهد قیمت تمام سکه با دلار کمی بیش از 33,000 تومان تعیین شده و حتی قیمت ربع سکه با دلار بیش از 50,000 تومان تعیین می‌شود. البته کارشناسان میگویند پایین بودن نسبی قیمت ربع سکه باعث افزایش تقاضا و حباب قیمتی ربع سکه شده، اما بعضی از کارشناسان هم به همین دلیل قیمت واقعی دلار را حدود 50,000 تومان میدانند. مقام های جمهوری اسلامی البته از راه چاره همیشگی استفاده میکنند: بگیر و ببندها.
دستگیری 43 نفر از دلالان و اخلالگران بازار ارز در شهر اصفهان.
حالا هم پلیس امنیت اقتصادی تهران ماجرای مشابهی را تعریف می‌کند. سهراب بهرامی، جانشین فرمانده پلیس امنیت اقتصادی، در این مورد گفت:
با اشراف اطلاعاتی که پلیس به دست آورد، با هماهنگی و همکاری با بانک مرکزی و مرجع محترم قضایی، تعدادی از این سرشبکه‌ها و اخلالگران عمده در بازار شناسایی شدن، تعداد 31 نفرشون دستگیر شدن و پروندهشون در حال تکمیل، افراد دیگه هم که شناسایی شدن تحت رصد اطلاعاتی هستن که حتما در دستگیریشون در دستور کار پلیس قرار داره.
از طرف دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اجازه مداخله بیشتر در بازار ارز را داده، مداخله‌ای که با حدود 16 صرافی مورد اعتماد بانک مرکزی انجام می‌شود. هرچند حدود 14 روز پیش رئیس بانک مرکزی از ابتکارات جدید در مورد بازار ارز خبر داد، ولی ظاهراً این ابتکارات کمکی نکرده است. علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی:
به زودی اوراق ارزی انشالله منتشر خواهد شد. این اوراق ارزی هم هم ارز در واقع جمع میکنه و هم بازپرداختش به شکل ارز خواهد بود، سودش و بازپرداختش در واقع ارزی خواهد بود. این هم در واقع اوراقش در حال طراحی هست، انشالله در روزهای آینده این هم تکمیل میشه و به جامعه معرفی خواهد شد. این هم به عنوان یک در واقع ابزار مهمی که خیلی ها ارز دارند ولی نمیتونن ارزشون استفاده بکنن، حالا هم از افراد و اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، بانک ها و غیره.
علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی بعد از افزایش اخیر قیمت دلار تا مرز 33 هزار تومان ادعا کرد که میزان عرضه ارز در بازار افزایش می‌یابد. خبری که اگر تحقق پیدا کند می‌تواند دست کم نرخ دلار را تا حدی کنترل کند. اما یک دستور عمل دیگر بانک مرکزی می‌تواند ماجرا را تغییر دهد. دستوری که می‌گوید صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد با نرخ توافقی بفروشند. نرخی که با امنیتی کردن بازار ارز تهران به جای منوچهری در صرافی‌های دبی تعیین خواهد شد.
گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید. اما گفتگویی داشتن در همین رابطه ساعتی پیش با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، و ابتدا از او درباره دلایل افزایش نرخ دلار پرسیدم.
قیمت دلار به چند دلیل مختلف ولی تقریبا همسو با هم دیگه افزایش پیدا کرده. یکی از اصلی ترین دلایلش این هست که دولت کسری بودجه داره، در نتیجه ناچار هست که اقدام کنه برای خلق پول و از بانک مرکزی استقراض کنه. این اقدام دولت باعث میشه که به هر حال تورم در تمام بازارهای ایران افزایش پیدا کنه، از جمله در بازار ارز. یک دلیل مهمی که شتاب گرفته افزایش قیمت ارز، قطعنامه هست که در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی صادر شده، به این دلیل که کسانی که فعال هستند در اقتصاد ایران در بازارهای مختلف و اصطلاحاً سرمایه‌هاشون رو وارد اقتصاد کردن، با این قطعنامه ناامید شدن از اینکه توافق هسته‌ای دست کم در کوتاه مدت بخواد به نتیجه برسه و در نتیجه سرمایه‌های خودشون رو برای اینکه حفظ بکنن ارزش سرمایه‌شون رو تبدیل می‌کنن به سرمایه‌های غیر ریالی یا از بخش اقتصادی خارجش می‌کنن که ارزش سرمایه حفظ بشه، در نتیجه تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کنه. و چون از اون طرف بانک مرکزی منابع ارزی کمی رو در دست داره به دلیل تحریم‌ها، نمی‌تونه عرضه ارز در بازار رو افزایش بده که تعادل بین عرض و تقاضا ایجاد بشه و در نتیجه به دلیل افزایش تقاضا نسبت به عرضه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده.
خانم آستارکی، شما می‌فرمایید که محدودیت برای بانک مرکزی وجود داره برای عرضه ارز، ولی رئیس بانک مرکزی امروز صحبت کرده بود با صرافان و گفته بود که ارز در واقع ارزش افزایش پیدا میکنه و یک دستورالعمل هم صادر شد در همین زمینه که مجوز جدیدی صادر شد برای فروش ارز بدون محدودیت به متقاضیان. شما این رو پس چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، به هر حال دولت و از جمله بانک مرکزی ناچار هستن شرایط موجود در بازار ارز رو مدیریت کنن، به دلیل اینکه بازار ارز در ایران مثل خیلی از بازارهای دیگه همچنان دست دولت، دست پیدا و پنهان دولت در این بازار وجود داره. در نتیجه بانک مرکزی ناچار هست دخالت بکنه برای اینکه از افسار گسیخته بودن افزایش قیمت ارز جلوگیری بکنه. این بخشنامه هم که امروز بانک مرکزی در موردش صحبت کرده پیرو اختیاراتی هست که هیئت دولت هفته گذشته به بانک مرکزی داد که بتونه بیش از گذشته و به صورت خیلی جدی‌تر در بازار ارز مداخله بکنه. اما به هر حال بانک مرکزی درسته که میتونه الان با ارز تلاش بکنه که دست کم شتاب افزایش قیمت رو کنترل کنه یا قیمت رو ثابت برای مدتی نگه داره، اما اگر روند وضعیت اقتصاد ایران و صادرات ایران و آمدن ارز به کشور به همین شکل ادامه پیدا کنه، بانک مرکزی هر چقدر هم که اختیارات داشته باشه نمیتونه با بخشنامه یا توزیع اون منابع اندک بازار ارز رو کنترل کنه.
بپردازیم به دلایل افزایش نرخ ارز یک بار دیگه به این شکل که آیا شما فکر میکنید در یک کلام صرفاً افزایش نرخ ارز دلایل اقتصادی داره، یا اونجور که 61 اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی گفتن دلایل سیاسی وجود داره پشت این افزایش نرخ ارز؟
ببینید کلا اقتصاد ایران بحث سیاست درش خیلی تعیین کننده است، نه صرفا بازار ارز، بلکه کل اقتصاد ایران متاثر هست از معادلات سیاسی، چه معادلات سیاسی داخلی چه معادلات سیاسی خارجی جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه. من توضیح دادم وقتی که اقتصاد ناامید بشه، فعالان اقتصادی ناامید بشن از اینکه توافقی صورت بگیره، این یک چشمانداز بسیار مبهم و حتی سیاه رو در اقتصاد به وجود میاره، به دلیل اینکه اقتصاد برای اینکه بتونه ارزآوری داشته باشه، برای اینکه بتونه پویا باشه، برای اینکه بتونه رشد بکنه، نیاز داره که حجم تولید توی کشور افزایش پیدا کنه. افزایش حجم تولید نیازمند سرمایه گذاریه، ولی در شرایطی که جمهوری اسلامی مدام دیوارهای بلندی دور کشور کشیده به دلیل نگاهش در منطقه، نگاهش به بحث هسته‌ای و و و عوامل دیگه، همه اینها که هم عوامل سیاسی هستن باعث میشه که اقتصاد متاثر بشه از نگاه ایدئولوژیک و سیاسی جمهوری اسلامی. از طرف دیگه یک موضوع دیگه که موثر هست و باز برمیگرده به بحث سیاسی، بحث مافیاهایی هست که در کشور در حال فعالیت هستن و به نظر میرسه که رقبای دولت رئیسی برای اینکه دولت رئیسی رو پاسخگوتر کنن نسبت به مردم، مداخله هم دارن در بازارها، کما اینکه در وقتی دولت اصلاح طلب سر کار هست، اصولگراها تلاش میکنن همچین اقدامی رو بکنن. درنش چه در حوزه داخلی چه در حوزه کلان و سیاست خارجی، بله قطعاً تمام اقداماتی که دولت رئیسی انجام میده و به طور کلی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران از جمله بازار ارز رو متاثر میکنه.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، درباره دلایل افزایش نرخ ارز و دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار و کنترل قیمت. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که چه فکر میکنید، از جمله در مورد نرخ ارز و افزایش نرخ ارز و همینطور اعتراضات اخیر، یا هر مورد دیگری که خواستید میتونید با ما در میون بگذارید از طریق این شماره 2042-02-2112-2113.
این مجموعه‌ای که به نام حکومت اسلامی مثل اختاپوس چنگ انداختن روی کشور و یه مدیریت نکبتی رو دارن پیش میبرن، چه برنامه پیاده کردید؟ شکمای گنده خودتون که با مال نجس و حرام پره، شرف و غیرت و حیثیت و دین و هیچی که سرتون نمیشه اکثرتون. بالاخره این کشور بعد از شماها برای طولهاتون نباید بمونه؟ یه فکری بکنید آخه، یعنی چه دائما یه مش موجودات هار رو انداختین به جون مردم، با چماق و چوب بزنن، تیر بزنن، تفنگ بزنن، دستگیر کنن، یه نفر هم یه رودهی بسته سرشون بالا نشسته شب و روز حرف مف میزنه؟ این کشورداریه؟
رژیم آخوندی آخر خطه، در چنبره‌ای از بحران‌های ناعلاج گیر افتاده. لیست اعتراضات، لیست درخواست کمبودها بالا بلندتر و طولانی‌تر و در نتیجه سرکوب داخلی هر چه زودتر و هرچه بیشتر شدیدتر میشه. تنها راه خروج از بحران برای این رژیم درمانده و در گل مانده، تنها پناه بردن به بمب اتمه، چیزی که این روزا شب و روز در بدست آوردنش میکوشه و در مخفی‌کاری اون هیچ چیزی رو پنهان نمیکنه. اینه که امروز جامعه بین‌المللی بر سر یک دوراهی قرار داره، یا با قاطعیت تمام جلوی این رژیم ایستادن و در پی سرنگون کردن رژیم، نه تنها برای مردم ایران بلکه برای کل منطقه است، یا اینکه شاهد همین جنایتکاران در منطقه و سرکوب مردم ایران و روز روز بحران جهانی افزودنه. انتخاب امروز با جامعه جهانی، با مردم ایران یا بدون مردم ایران. سرنگونی تنها راه حل است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همزمان با ادامه اعتراضات سراسری بازنشستگان در چندین شهر ایران، بازاریان هم در تهران و برخی از شهرهای دیگر دست به اعتصاب زدند و به خیابان آمدند. اعتراضاتی که با حضور سریع و سنگین نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش همراه شد و تصاویری هم از برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی با معترضان و حتی عابران منتشر شده است. بازاریان به ظاهر در اعتراض به آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی می‌خوانند، آن هم همزمان با افزایش تاریخی بهای ارز در ایران به خیابان آمدند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اعتراض و اعتصاب بازاریان و تجمع در تهران و چند شهر ایران، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به معترضان در سراح امین حضور و چهارراه جمهوری حمله کردند. بازاریان در پی رکوردشکنی تاریخی قیمت دلار در ایران و آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات می‌خواندند، دست از کار کشیدند، اعتصاب کردند و با سر دادن شعار نترسید ببندید از صاحبان دیگر کسب و کارها و مغازه‌ها خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. با انتشار تصاویری از اعتراض و اعتصاب بازاریان سراح امین حضور و چهارراه جمهوری، دیگر بازاریان هم به جمع معترضان پیوستند.
آقا کوچه برهمن داره میبنده.
نه تنها کسبه و بازاریان در تهران دست به تجمع اعتصاب زدند که بازار دیگر شهرها از جمله عراق و اصفهان نیز شاهد اعتصاب بودند. اما نیروهای امنیتی و نظامی در همه شهرها حضوری گسترده داشتند.
حمله وحشیانه نیروی انتظامی به مردم، نیروهای سرکوبگر آقای خامنه‌ای، آقای درمانده، وضعیت وخیم بازار تهران.
اعتراض و اعتصاب بازاریان در ایران همزمان شده با تجمع اعتراضی چند روزه بازنشستگان و مستمری بگیران در چندین شهر. اعتراضاتی که همچون همیشه با سرکوب و بگیر و ببند امنیتی همراه شد. در اصفهان هم نیروهای امنیتی برای متفرق کردن بازنشستگان معترض از گاز اشکاور استفاده کردند. دور جدید اعتراضات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی پس از تعطیلات میانه خرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
یک شنبه 22 خرداد کرمانشاه تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشت.
آنها به مصوبه افزایش حقوق خود تا سقف 10% و نه حدود 40% معترضند. بازنشستگان با حمل سفره‌های خالی شعارهای ضد حکومتی سر دادند. حالا خبرها حکایت از این دارد که ابراهیم رئیسی دستور بازنگری در مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان متوسط بگیر را صادر کرده. نوشدارو پس از مرگ سهراب. روز یک شنبه هر گوشه از ایران و هر صنفی شاهد اعتصاب و اعتراض بود، از بازاریان و بازنشستگان تا رانندگان اتوبوس.
اینجا سرای جمهوری به شارهای ولیعصر، کل اتوبوس‌ها وایسادن، راننده‌ها پیاده شدن، هیچی حرکت نمی‌کنه، کل خیابون بند اومده، راننده ها
اعتصاب کردن، هیچ کدوم حرکت نمی کنن. دور تازه اعتراضات ایران از نیمه اردیبهشت ماه امسال کلید خورد. در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی شدن آن. همچنین افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی. اعتراضاتی که در شماری از شهرهای خوزستان آغاز شد و به استانهای دیگر نیز سرایت کرد. ده‌ها تن بازداشت شدند و تعداد نامشخصی جان خود را برای نان از دست دادند. دامنه اعتراضات در ایران نه تنها گسترده تر و فواصل زمانی آن کوتاه‌تر شده که گروه‌های بیشتری از مشاغل و اصناف به آن پیوستند، از معلمان تا بازنشستگان، از کارگران تا رانندگان.
کامیونداران در زنجان خاطر کمبود گازوئیل، لعنت به این حکومت، یه لقمه نون هم از ما گرفتن.
رویا ملکی، رادیو فردا.
درباره اعتراضات بازنشستگان و پیوستن بازاریان به این اعتراضها گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه. از او ابتدا درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرمجموعه او درباره شکلگیری این اعتراضها پرسیدم.
اعتراضات رو ابتدا باید ببینیم خواسته‌هاشون چیه. ما اعتراضات متنوعی در ایران داریم یا ناراضیان گوناگونی داریم. بخش مهمی از اعتراضات اعتراضاتی است که منشأش و خواسته اولیش اقتصادی است، حالا هرچند ممکن به شعارهای سیاسی هم کشیده بشه. بازنشسته ها، کارگران، معلم ها و و و اینا همه خواسته های معیشتی دارن. حتی گاهی اوقات میگن همین قانونی که راجع به ما تصویب کردیم اجرا بکنیم. بخشی از نارضایتی‌های اجتماعی است، به سبک زندگی تحمیلی حکومت برمیگرده. کسی میره تو پارک قدم بزنه، مزاحمش میشن، کنسرت نمیذارن، مزاحم هنرمندها میشن و و و اینا چیزای اجتماعی است. و بخشی از نارضایتی‌ها و معترضین سیاسی هستن. آزادی میخوان، حقوق بشر میخوان، آزادی بیان میخوان، حق تشکل میخوان، نهادهای مدنی میخوان فعالیت کنن. حالا اینها ما باید ببینیم چرا این خواسته ها برآورده نمیشه. نارضایتی های اقتصادی بخش زیادیش به ناتوانی و ضعف مالی حکومت برمیگرده. این ضعف مالی و ناتوانی و اینکه نمیتونن حقوق اولیه و حقه این اقشار محروم رو بدن، به این برمیگرده که درآمدی ندارن یا منابع درآمدی محدوده و این هم به دو مسئله برمیگرده. یه مسئله این که بخش مهمی از این درآمدها صرف رانت و فساد و در اولویت اول به بودجه‌هایی که خودی ها پرداخت میشه، یعنی نهادهای مذهبی، سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، رسانه‌ای و همینطور نیروهای نیابتی در خارج، و بخشیش هم به تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و اینکه اینها هم برخواسته از سیاست‌های ماجراجویانه و سیاست خارجی پرهزینه مبتنی بر صنعت هسته‌ای که به هر حال شک و تردید جدی بر سلاح هسته‌ای داره، این باعث میشه که حتی نفتی هم که میفروشن پولش بر نگرده، بلوکه بشه یا اساسا نتونن بفروشن. بنابراین ما هزینه سیاست خارجی ماجراجویانه که رهبر جمهور اسلامی در واقع عامل اصلی و حادی اصلیش هست و به هیچ وجه هم حاضر نیست کوتاه بیاد، مذاکرات هسته‌ای رو نشون میده، و نظام بودجه‌ریزی و سیاست داخلی که حالا دولت مورد نظر بیت هم سر کار اومده و دیگه آقای خامنه‌ای نمیتونه پشت کسی پنهان بشه. ما از هم سیاست داخلی هم سیاست خارجی منشأ همه این نارضایتی هایی است که چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه سیاسی وجود داره. بنابراین ریشه همه مشکلات به نظام ولایت فقیه و سیاست های ولایت فقیه برمیگرده.
آقای علیجانی، الان بجز بازنشسته ها میبینیم که بازاری ها و کسبه هم مثل اعتراض های پیشین پیوستن به اعتراض ها در واکنش به وضعیت اقتصادی و به ویژه افزایش نرخ دلار. شما فکر میکنید که واکنش علی خامنه ای و اطرافیان او اگر این اعتراض ها ادامه دار بشه چطور خواهد بود؟ به ویژه واکنش شخص علی خامنه ای چه خواهد بود برای حفظ موقعیت و چهره خودش؟
برای آقای خامنه‌ای در واقع اون ایده ها، عقاید و اون توهمات آخر زمانی خارجیش و اون نگاه بسته و منجمدش سیاست داخلی اصل اولویت داره. ببینید جمهوری اسلامی در اوایل شکلگیریش خوب به هر حال پایگاهش اکثریت مردم بودن، با کم و زیادش می ساختن و اگر نبود فکر میکردن برای همه نیست، اگر جنگ هست همه مشارکت میکنن. حالا با یک سری سیاست ها به علت فریبکاری و توهم در واقع پذیراش بودن، رو گروگانگیری، رو جنگ تا حدودی. اما از جایی به بعد کم کم جامعه به آگاهی رسید، سطح فرهنگ بالاتر رفت، سطح سواد بالاتر رفت، حکومت هم مرتب واسطه‌تر شد و جامعه به این خودآگاهی رسید که در واقع اون اقلیتی که حکومت میکنن با عقاید اکثریت همسو نیستن. حکومت هم سرکوبهاش و مقابلش با مردم بخشی ناشی از عقایدشه یا بقای خودش رو در اون نمیبینه. اما تو حوزه اقتصاد حکومت نداره که بپردازه، یعنی اینجا نه اینکه نمیخواد، نمیتواند که بپردازه و نمیخواهد سیاست و برنامه ریزی و بودجهش رو تغییر بده. یعنی همون درآمد محدود رو هم اولیه مثل یه پدر معتادی اول خرج اعتیاد خودش میکنه و بعدا به خانوادش میپردازه و حالا اگر سر و صدای خانواده در بیاد، آقای خامنه‌ای اینها رو اراذل و اوباش و حلفهای ارضی که باید از بیخ کنده بشن، حالا اینو سوار کنیم بر یک نگاه توطئه محور و ضد دشمنی که در سیاست بین الملل داره و فکر میکنه هر نوع نارضایتی در داخل و هر نوع اعتراض در داخل ریشه در خارج داره، اونا تحریک میکنن، خودش رو سمبول یه نظام حق میدونه، جهان رو باطل میدونه، غافل از این که خب همه اون ظلم و ستمی که به جهان نسبت میده، به قدرت‌های جهانی نسبت میده، خودش صد برابر بدترش رو با مردم خودش به عمل میاره. در اینجاست که ما میبینیم یک امتدادی از سرکوب و ناتوانی مرتب داره شکل میگیره، در حالی که اعتراضات مرتب گسترده تر میشه. ما در واقع دیگه بجز طلبه های اوزلمی و بدنی سپاه و کارمندای اداری سپاه کسی رو نداریم که به خیابون نیامده باشه، ولی آقای خامنه‌ای همچنان گوشاش سنگینه، همچنان معتقده که اینها حواشیست که ما در رسیدن به اون اهداف بزرگمون باید بهش اعتنایی نکنیم. اولیگارشی پیرامون آقای خامنه‌ای هم در این نگاه سهیم هست. حالا آقای خامنه‌ای عقاید سیاسی داره، اینها منافع اقتصادی دارن. این اعتراضات مردم نشون دادن که هر چقدر اعتراض زیاد میشه، ترس مردم از سرکوب کم میشه و ترس حکومت از مردم اضافه میشه. تا این توازن ترس به نفع مردم تغییر بکنه و در اونجاست که میتونه اعتراضات به اعتصابات تکامل پیدا بکنه و فکر میکنم در اون نقطه است که مردم زورشون به حکومت میرسه و به جز این هم هیچ راهی وجود نداره. یعنی نه راه اصلاح از درون وجود داره و نه راه تغییر و رژیم چنج از خارج. بنابراین مردم بجز این راه که خودشون هم به این خودآگاهی رسیدن فقط کف خیابون به دست میاد حق بمون، هیچ راهی برای تغییر در چشمانداز آتی ایران وجود نداره.
گفتگوی من بود با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرمجموعه او در شکلگیری اعتراضات اخیر.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم.
در پی انتشار گزارش‌هایی از احتمال انعقاد قراردادی امنیتی میان امارات متحده عربی و اسرائیل و دو روز پس از دومین سفر نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نسبت به آنچه باز کردن پای اسرائیل به منطقه نامید هشدار داد. این در حالی است که روابط اسرائیل با شماری از کشورهای عربی منطقه رو به گسترش است و افزایش تنش میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای هم باعث نزدیکتر شدن مواضع همسایگان جنوبی ایران با اسرائیل شده. در تحولی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی از شکست طرح مأموران امنیتی ایران برای حمله به شخصیت‌های اسرائیلی در ترکیه خبر می‌دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، به کشورهای عربی خلیج فارس هشدار داد که اگر پای اسرائیل را به منطقه باز کنند، هم خودشان و هم منطقه دچار ناامنی، نابسامانی و بی‌ثباتی امنیتی خواهد شد. خط و نشانهایی که پیشتر هم از سوی دیگر فرماندهان نظامی ایران کشیده شده بود. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
رژیم ها ارتباط سیاسی و یا ارتباطات غیر سیاسی با رژیم صهیونیستی رو در منطقه رایج کردند، این قابل قبول نیست.
سخنان فرمانده نیروی دریای سپاه در جریان بازدیدش از استحکامات ایران در جزیره تنب بزرگ ایراد شد، یکی از جزیره‌ای که ایران و امارات بر سر مالکیت آن اختلاف دارند. این سخنان دو روز پس از دومین سفر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، به امارات متحده عربی مطرح می شود. سفری که با انتشار اخباری مبنی بر تلاش جمعی از اعضای کنگره آمریکا برای تصویب قرارداد امنیتی میان اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همزمان شد. به نوشته روزنامه اسرائیلی ها آرس، این بسته امنیتی با تکیه بر استقرار سامانه‌های راداری اسرائیلی در کشورهای عربی متحد غرب تنظیم شده است. نخست وزیر اسرائیل هم در آستانه سفر به امارات به این مسئله اشاره‌ای تلویحی داشت.
با شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات که رهبری دورنگر و شجاع است دیدار خواهم کرد و با یکدیگر زمینه جدید در رابطه ویژه میان کشورهایمان برای شکوفایی و امنیت دو کشور و دو ملت را ایجاد خواهیم کرد. و بیتخون
شنشنه امیم. پیشتر در جریان سفر وزیر دفاع اسرائیل به بحرین، این دو کشور یک قرارداد امنیتی امضا کرده بودند، قراردادی که ناوگان پنجم ارتش آمریکا مستقر در بحرین هم طرف سوم آن است. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در این باره گفته بود:
اکنون دیگر می توانیم با هواپیمای وابسته به نیروی هوایی اسرائیل اینجا در بحرین فرود بیاییم، از ناوگان پنجم ارتش آمریکا بازدید کنیم و به صراحت درباره مسائل دفاعی و امنیتی حساس برای منطقه گفتگو کنیم. ما همچنین آماده پیوستن به همکاری عملیاتی برای تضمین ثبات هستیم تا دوستانمان اینجا در امنیت زندگی کنند.
پنج شنبه 19 خرداد هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پرواز دو بمب‌افکن استراتژیک B-52 آمریکا بر فراز خلیج فارس خبر داده بود. بمب‌افکن‌هایی که در راه بازگشت توسط جنگنده‌های F-16 اسرائیل اسکورت شدند. رویدادهای همزمان با تشدید تنش غرب با ایران، به ویژه با کاسته شدن از امیدها برای احیای توافق برجام. سال گذشته با میانجیگری آمریکا، اسرائیل و شماری از کشورهای عربی و در رأس آنها امارات و بحرین به توافق عادی سازی روابط دست یافتند. روابطی که طی یک سال گذشته رو به توسعه گذاشت و خشم جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفت شب.
سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. این مجله رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. روز یک شنبه در روسیه جشن ملی برگزار شد و مقام های این کشور برنامه هایی برای برپایی این جشن در مناطق اشغال شده اوکراین نیز تدارک دیدند. این در حالی است که به گفته رئیس جمهوری اوکراین، ارتش این کشور توانسته بخش قابل توجهی از استانهای جنوبی اشغال شده را بازپس گیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
32 سال پیش در چنین روزی سند حاکمیت ملی جمهوری فدراتیو روسیه امضا شد و با تصویب قانون اساسی جدید پست رئیس جمهور نیز ایجاد شد. از آن پس این روز هر سال به عنوان جشن ملی برگزار می شود. ولادیمیر پوتین یک شنبه طی پیام تبریک خود مجدداً وضعیت روسیه را و شرایط 350 سال پیش زمانی که به گفته وی پتر کبیر مشغول بازپسگیری سرزمین های روسی بود مقایسه کرد و گفت طی حکومت انتظار روسیه به قدرت جهانی تبدیل شد و ما همین اهداف را دنبال میکنیم.
در جشن روز ملی به تاریخ خود افتخار میکنیم و به آینده روسیه امید داریم. امروز به طور ویژه میفهمیم همبستگی دارای اهمیت فراوان برای جامعه و مردم است. این اتحاد و وطن دوستی و مسئولیت نسبت به تقویت قدرت کشورمان را از اجدادمان به ارث بردیم.
جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک که روسیه در آستانه تهاجم نظامی به اوکراین استقلال آنها را به رسمیت شناخت و مدعی است مشغول آزادسازی قلمرو آن است، از چهار سال پیش روز ملی روسیه را به عنوان جشن خود می دانند. امسال روسیه با اشغال حدود 1/5 خاک اوکراین کوشیده در تمام شهرهای مهم مراسم ویژه برپا کند. افرادی که به عنوان مسئولین مناطق تحت کنترل نیروهای روس منصوب شدند میگویند اعطای تابعیت روسیه به اهالی این مناطق در اولویت است. ویدئوهایی که خبرگزاری‌های روسی منتشر کردند نشان می‌دهد در میدان‌های مرکزی خرسون و ملیتوپل پاسپورت روسیه صادر می‌شود. همزمان گزارش‌ها حاکی است خروج از مناطق اشغال شده به سمت قلمرو تحت کنترل دولت اوکراین بسیار دشوار و خطرناک است. به همین دلیل اکثر اهالی شهرهای اشغال شده به روسیه می روند و از آنجا به کشورهای اروپایی یا ترکیه، ارمنستان و گرجستان فرار می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا آخرین پیام ویدئویی خود گفت:
این گزارش ها را نگاه کردم تا ببینم چه کسی نقش اهالی خرسون و میلوتوپل که گویا خواهان دریافت پاسپورت روسیه هستند را بر عهده گرفته. میبینم چند نفر که با اشغالگران همکاری میکنند کنار هم ایستادند و سایر کسانی که برای دریافت این پاسپورت صف کشیدند بیش از همه میخواهند فرصت فرار کردن پیدا کنند. نیروهای اوکراینی به طور مستمر استان خرسون را بازپس میگیرند و در استان زاپاریژیا نیز موفقیت هایی داشتند.
استان خرسون تنها منطقه اوکراین است که به طور کامل و عملا بدون درگیری تحت کنترل روسیه قرار گرفت. ارتش روسیه از کرمه الحاقی ظرف یک هفته اکثر این استان را تصرف کرد و از ماه مارس وارد شهر خرسون شد. در ابتدا تظاهرات گسترده علیه روسیه در خرسون برگزار می شد، اما با گذشت چند روز هر گونه مخالفت سرکوب شد و بسیاری از فعالین سیاسی مدنی محلی بازداشت و یا ناپدید شدند. سرگئی گرابسکی، کارشناس نظامی، درباره وضعیت این منطقه بیشتر توضیح می‌دهد.
تصرف خرسون برای روسیه اهمیت نمادین دارد، چرا که این منطقه بخش مهمی از امپراتوری روسیه بود و به تازگی ولادیمیر پوتین اذعان کرد وظیفه خود می‌داند که امپراتوری روسیه را احیا کند. به نظر می رسد اشغال سریع این منطقه دلایل متعددی داشته. تصمیمات راهبردی اشتباه درباره استعداد نظامی ارتش اوکراین اتخاذ شد. در میان مسئولین محلی خائن وجود داشت و یا منفعل بودن برخی از این افراد خائنانه بود. آنچه مشخص است حدود 15,000 نظامی اوکراینی در مقابل 90,000 نظامی روس قرار گرفتند و به دلیل برتری نیرو و تجهیزات ارتش روسیه مقاومت مدافعین اوکراینی شکسته شد. اما با دستیابی به تسلیحات غربی وضعیت ارتش اوکراین در این منطقه بهتر شده، به ویژه که روسیه به دلیل طولانی بودن خط مقدم از شمار نیروهای خود در خرسون کاسته و به دلیل جغرافیای منطقه با مشکلات پشتیبانی روبروست. ضد حمله ارتش اوکراین آغاز شده و اگر همه چیز طبق پیشبینی جلو برود احتمال دارد تا پایان تابستان دست کم کرانه راست رود دنیپرو به طور کامل آزاد شود.
گزارش ها هاکیست کرملین طرحی را تصویب کرده که در چارچوب آن جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک همراه با مناطق اشغال شده اوکراین در استانهای زاپوریژیا و خرسون به عنوان یک ناحیه فدرال به روسیه می پیوندد. بسیاری از صاحب نظران هشدار می دهند. موسکو برای الحاق این مناطق عجله دارد، چرا که اگر این استانهای اوکراین را جزء از خاک روسیه اعلام کند، طبق دکترین امنیتی خود می تواند با استفاده از سلاح هسته‌ای از آن دفاع کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم که ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. یک بار دیگه تکرار میکنم، راه ارتباطی با ما 2042-02-21-12-21-13 هست. این شماره شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. از هر کجای دنیا که هستید میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. این رو هم فراموش نکنید که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید و پیگیر خبرها باشید هر لحظه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. سپاسگزارم که من سپیده بهکام رو تا اینجا همراهی کردید. از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعدی.